بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين كلام در مسائل فوق العاده مهمی بود که وجود مبارک حضرت موسی بن جعفر به یکی از تربیت شدگان پدرشون امام صادق و تربیت شده خودشون فرمودن. این مطالبی که حضرت فرمودن که روزهای گذشته هم برای شما بزرگواران روشن شد، اگر تفسیر بشه مطالبی که در حدود 5 صفحه هست، یقیناً یک کتاب 10 جلدی میشه. این رو من بر اساس کار تفسیری که روی نهج البلاغه قرآن صحیفه سجادی داشتم عرض میکنم. بی دلیل نمیگم، بی علت نمیگم، یه روایته، ولی امام با اون قدرت امامتشون و اون علم سنگینشون انگار میکنه که یک کتاب 10 جلدی قطعو رو خلاصه گیری کردن. هنوز جلسه در یه جملش داره سیر میکنه، تواضع للحق تکن اعقل الناس. برای حق در هر زمینه‌ای فروتنی کن، تواضع داشته باش، که اگر این تواضع و فروتنی رو داشته باشی در ارزیابی خداوند تو جزء عاقل‌ترین مردم وزن عقل کم نیست. برای اینکه وزن عقل و سود عقل و کارکرد عقل رو بدانید، همین فکرهای درستی که میکنیم برای قیامتم چیکار کنم، برای عاقبتم چیکار بکنم، برای بچه‌هام چه طرح خوبی داشته باشم، برای تربیتشون، برای ادبشون، با مالم چیکار بکنم، اینا فکره. خداوند متعال به آدمی که فکر میکنه بی تردید کمک میده و با این فکر او رو به یه نتیجه مثبت میرسونه، از سرگردانی درش میاره که با پولش، با زن و بچهش، با رفاقتاش، با بودنش تو دنیا، با عمرش چگونه معامله بکن. یا آیه قرآن براتون بخونم که ارزش و کاربرد بودن عقل روشن بشه. قیامت طبق قرآن بین پروردگار و فرشتگان موکل هفت طبقه دوزخ و دوزخیان صحبت میشه. اونی که بین خدا و دوزخیان پنج باره که در پنجمین بار خداوند دوزخیان رو از خودش میرانه و حکم میکنه دیگه تا ابد دهانتون رو به حرف زدن وا نکن با من. این خودش یه مصیبت غیر قابل تحملیه که ارحم و راهمین به دوزخی بگه با من دیگه حرف نزن، اسم منو نبر، تقاضایی از من نداشته باش. فرشتگان دوزخ رو دقیق نمیدونم چند بار با دوزخیان حرف میزنن، اینو باید در قرآن ببینم. یه بارشو خدا در سوره ملک اول جزء 29 نقل کرده که به جهنمی ها میگن که الم یعتکم نذیر، یه نفرم نیمد به شما این عذاب و این خطر رو هشدار بده، یکی هم نیم، یه پیغمبری، یه امامی، یه ولی خدایی، یه مؤمنی، هیچی نیمد هشدار بده، نمیشه که. همه جای دنیا که آدم زندگی میکنه هشدار دهنده هم هست، یه آدم عاقل متینی هستش که به مردم بگه آقا این کارا رو نکنین، عاقبت خوشی نداره، این هشدار. هشدار دهنده لازم نی پیغمبر باشه یا امام باشه، پروردگار از قول فرشتگان نقل میکنه که قیامت این گونه به جهنمی ها میگن علم یعتکم نظیر، نبی که نمیگه، رسول که نمیگه، امام که نمیگه، هشدار دهنده نیمه، پدری، مادری، رفیقی، مسجدی، حسینیهی، مجلسی. قالو بلا، از این گفتن بلا یعنی چرا؟ هشدار دهنده اومد، معلوم میشه که به همه جای دنیا هشدار دهنده بوده و هست. یه دانشگاهی در هند فکر کنم از 100 سال بیشتر عمرش گذشته، تو جهان جزو دانشگاه‌های معروفه، مطرح، به نام دانشگاه علیگیره. رشته‌های مختلف علمی داره، دانشجویان زیادی رو تربیت کرده، علم بهشون انتقال داده. یه وقتی مؤسس این دانشگاه که من نوشته‌هاشو دیدم اصالتاً هندی بود، یکی از دانشمندان معروف به نام اون زمان رو که 20 سال در انگلستان تو کار اجرایی بوده با دولت انگلیس، استاد دانشگاه آکسفورد بودش که خود اون از دانشگاه‌های مهم جهانه، دیدن من اون دانشگاه رو، هنوزم جزء دانشگاه‌های رده اوله. خود این دانشمندم ذاتاً انگلیسیه، پدر مادر و جد و آباد مال اون کشور. اینو دعوت میکنه برای دانشجوها سخنرانی بکنه. من سخنرانیشو پیدا کردم، نمیدونم دنبال چی میگشتم که سخنرانی این رو پیدا کردم. یه بخش از سخنرانیش اینه که به دانشجویان دانشگاه علیگیره میگه من که میشناسینم و علمم هم میدونید، ریشم هم میدونید انگلیسی، میدونید در انگلستانم مطرح بودم، محور بودم، امروز برای شما دانشجویان من فقط یک کلمه میخوام حرف بزنم که ای دانشجویان دانشگاه اسلامی علیگیره که داریم فارغ التحصیل میشیم، میریزیم تو جامعه، تو بدنه دولت، گول فرهنگ و روش غرب رو نخوریم. چون در غرب نظام زندگی و نظام انسانیت و نظام اخلاق به کل به هم ریخته و عده از دانشمندان کشورهای غربی به این نتیجه رسیدن که این روشی که از قرن 18 به جوامع غربی ارائه کردن و غرب رو به اینجا رسوندن 100% اشتباه کرد و حالا در به در دنبال دوا میگردن که یه کاری بکنن جامعه رو از فساد مالی، فساد جنسی، فساد اخلاقی، فساد اجتماعی، فساد سیاسی به یه آرامش انسانی و اخلاقی برگردونه. دنبال چنین دوایی میگرد. خیلی هم زحمت کشیدم ولی دوا رو پیدا نکردم. ای دانشجویان، جدیدن ما به این نتیجه رسیدیم. خیلی حرف بزرگی، خیلی قیمت داره، خیلی ارزش داره. جدیدن ما به این نتیجه رسیدیم که غرب برای نجات از این لجنزاری که خودش برای خودش درست کرده یه دونه دوا داره و اون یه دونم اسلام محمده. یه هشدار دهند. ببینید چقدر زیبا میشه فهمید که تو همه جوامع هشدار دهنده هست. یه دونه حال درست مال 100 سال پیشه. بالاخره این در انگلیس به کسانی که مثل خودش استاد بودن گفته. خیلی هاشونم که این دوا رو پیدا کردن که من حدود 30 تاشون رو شناختم، شهرهای معتبر علمی دانشگاه‌های مهم 30 تاشون رو من شناختم. وقتی این دوا رو پیدا کردن، اول خودشون این دوا رو به کار گرفتن، مسلمون شدن. این هشدار، این اخطار، این انذار. پس دوزخیان به فرشتگان موکل عذابها درست میگن وقتی ازشون میپرسن علم یعتکم نظیر، یعنی یه نفرم نیومد به شما بگه این کارا رو نکنین، عاقبت نداره و گیر اکسل عملای سختی میفتین. قالو بلا قد جاءنا نظیر، میگن چرا اومده. لذا برای خود من این مسئله 100% روشنه که احدی در آسیا، در اروپا، در امریکا، در افریقا، در اقیانوسیه نمیمیره مگر اینکه حجت خدا بر او به یه شکلی تمام شده باشه. به یه شکلی، حالا نمیگم حجت خدا به عنوان حق بودن دین شیعه براش تموم شده باشه، نه، اتمام حجت راه‌های مختلفی داره. ولی برای من یقینه احدی در این دنیا نمیمیره مگر اینکه حجت پروردگار بهش تموم شده باشه. یقینا شما در قرآن هم میتونید همین حقیقت رو ببینید. فرعون در رود نیل غرق شد و لشکرش با اتمام حجت خدا، نمرود با اتمام حجت خدا. حکومت پهلوی 20 سال با سخنرانی های مراجع، با اعلامی های مراجع، با زندان رفتن متدینین، حجت خدا به سربازشون، به سروانشون، به افسرشون، به سرهنگشون، به سرتیپشون، به ارتش بودشون، به زنانشون، به مردانشون، به شاه، به برادراش، به مادرش، به خواهراش تمام شد و سقط شدن. این حرف دوزخیانه. چرا؟ برای ما اخطار دهنده اومد. خب و چرا اومد این جهنم؟ اگر هشدار دهنده اومد، هشدار دهنده ای که خدا در این آیه میگه آدم های راستگو هن، آدم های درستکار هن، آدم های فهمیدن، از منصب پیغمبری رو دارا بودن تا یه آدم عاقل دلسوز. پس چرا اومد اینجا؟ پاسخ جهنمیان دو موضوع. لوکنا نسمع کنا فعل ماضیه، کانه ماضیه یعنی گذشته، یکونو یعنی الان یا آینده. لو کنا اگر اون وقتی که ما در دنیا بودیم، کنا ماضی زمان گذشته رو میگه، اگر اون وقتی که ما در دنیا بودیم، نسمعو، اینجا نسمعو به معنی شنیدن صدا نیست. به چه معناست؟ این رو هم من از روایات اصول کافی، مخصوصا یه روایت از امام صادق استفاده کردم که نسمع او به معنی شنیدن صوت نیست. لوکنا نسمع او، اگر ما اون هشدارا رو قبول کرده بودیم. این گوش در اینجا گوش قبوله، نه گوش صدا. اگه ما پذیرفته بودیم، قبول کرده بودیم، لوکنا نسمع او نعقلو، یا در این حرفایی که میشنیدیم فکر کرده بودیم، تعقل کرده بودیم که به خودمون بگیم خب راست میگه. ما کنا فی اصحاب سعیر، همون وقت که تو دنیا بودیم مار که جهنمی شدن به ما نمیخورد. این مهر جهنمی شدن و همون تو دنیا خدا به پرونده ما زد. تو دنیا یعنی ارزش عقل، نجات بخشی از جهنم و باز شدن درهای بهشت به روی انسان، این ارزش عقل. ارزش عقل که معلوم شد، حالا جمله موسی بن جعفر بهتر روشن میشه. تواضع للحق تکن اعقل الناس، اگر تو در برابر حق فروتنی بکنی اعقل مردمی. یه عقل معمولی آدم رو از جهنم نجات میده، اینجور که جهنمی ها به فرشتگان دوزخ گفتن. یه عقل معمولی، حالا یه عقل متوسط باشه، یه عقل کامل باشه، یه عقل اکمل باشه. او برای آدم چی کار میکنه؟ این ظاهر جمله موسی بن جعفر. تواضع للحقش هم دیروز خیلی موشه کافی شد، البته با کمک گوش دادن بسیار عالی شما. تواضع للحق معنیش این نیستش که یه حقی که قرآنه بذارم جلوم، دستامو بگیرم رو سینه، تواضعم با بدنم باشه، دولا بشم مقابل قرآن یا مقابل ذریح ابی عبدالله یا مقابل ذریح حضرت رضا یا امیر المؤمنین. اینو نمیگه تواضع موسی بن جعفر. تواضع للحق، تواضع للحق یعنی در برابر حق شاخ و شونه نکش، نگو من خودمم حالیمه، نمیخواد حالیم بکنم، من خودم میفهمم، نمیخواد کسی به من بفهمونه، من خودم میدونم چجوری پول درارم، چجوری خرج کنم. نمیخواد در روز هیئت یه عالم یه کتاب به من یاد بده. تواضع یعنی خودتو آگاه به همه چی ندون، خودت رو در برابر حق قرار نده که بگی حق اون طرف جوی، منم این طرف جوی. حق چی کار داره که دست به زندگی من بزن؟ تمام مشکل قارون ثروتمند این بود که به موسی گفت اوتیتهو علی علم اندی، این ثروت کلانی که من به دست آوردم مال علم خودمه، مال دانش خودمه، مال فکر خودمه. به خدای تو چه ربطی داره که به من پیغام میده احسن کما احسن الله الیک، با این پولات کار نیک انجام بده چنان که خدا در حق تو کار نیک انجام داده که این پولا رو به تو داده. به خدا چه ربطی داره؟ به اون چه که برای ثروت من راه تعیین میکنه، وظیفه تعیین میکنه. این سینه سپر کردن در مقابل حق. یا حرفی که فرعون به جامعه زمانش زد و بهشون تحمیل کرد که این ربی که موسی میگه هیچی نیست. من به هامان نخست وزیرم هم گفتم یه برج خیلی بلند بساز، تو قرآنه، تو قرآنه که به نخست وزیرش گفت یه برج خیلی بلند که تو مصر دیگه بلندتر از اون نباشه، از کورهای آجر بازی هم بره بالا. و من رفتم تا اون بالا، بالا خدا نبود اونجا. احمق، این ربی که موسی میگه دروغه. انا ربکم الاعلا، اون رب برتر منم. این خلاف فروتنی عمل کردنه که تمام هستی خدا داشته باشه، کارگردون داشته باشه، من بیام بگم که رفتم سر برج، خبری از خدا نبود، خبری از رب نبود، رب منم و تازه رب اعلام هستم. این آدم رو زمین میزنه، دنیای آدم رو خراب میکنه، آخرت آدم رو خراب میکنه. من همین حرف قارون رو از خیلی از مردم تو این 50 سال شنیدم. رو در رو به کسی نگفتم خمس مال تو بده، رو در رو به هیچ که نگفتم خمس تو بیار به من بده، رو منبرا بیشتر گفتم. یه وقتم 4-5 تا دورم نشسته بودن صحبت خمسی بوده، گفتم آقا ببر تا نمردی این آیه قرآنه، ببر بده دست مرجع تقلیدت، نمیخواد بیاری به من بدی. تو این 50 ساله زیاد شنیدم خودم و با گوش خودم که آقا صبح زود ما بیدار شدیم، 20 سال عملگی کردیم، جون کندیم، پاشنه گیوه بر کشیدیم تا 2 تا مغازه رو درست کردیم، این یک کارخونه رو درست کردیم، نماز گفتیم بخونین خوندیم، روزه گفتیم بگیرین گرفتیم. خمس تو کت ما نمیره، یعنی خدا بی خود گفته. اینه معنیش دیگه، معنیش اینه، یعنی خدا دعوتش به خمس حکیمانه نیست، عالمانه نیست. جون در آوردن این پولو من کندم. من میگه 1/5 درآمد باقی مونده یه سال تو، تازه خداوند نمیگه سیر تا پیاز زندگی تو. همه مراجع هم نظرشون همینه. یکی اومد پیش من گفت من خمسم رو میخوام حساب کنم، تا الان خمس ندادم. گفتم چی داری؟ گفت ماشین دارم، خونه دارم، فرش دستباف دارم، پرده دارم، مبل دارم، تلویزیون دارم، مغازه دارم، پول تو بانک دارم. گفتم حالا حتما میخوای خمس تو بدی؟ گفت آره دیگه، به این نتیجه رسیدم به حرف خدا گوش بدم، نکنه بیمیرم بچه هام هم ندن اونجا گیر بیفتم. گفتم خب هر چی داری رو کاغذ بنویس. همه رو نوشت، عبور یه صفحه بزرگ، هم خودکار تو بده. جلوی خونش نوشتم ندارد، جلوی اساسا نوشتم ندارد، جلوی تلفن و تلویزیون و ماشینش نوشتم ندارد، جلوی مغازش نوشتم تا نفروختی ندارد، موندش جنسای مغازه و پولای بانکی که 1 سال روش رد شده بود. گفتم این دوتا خمس داره. گفت یکی پیدا نشد به ما بگه دین خدا چقدر آسونه. یعنی من الان خونم مثلا 1 میلیارد میارزه، فرش و زندگیم 200 میلیون میارزه، اینا خمس نداره، ماشینم نداره. گفتم نه. گو دین تو انگار خیلی آسونتر آخوندهای دیگه است. گفتم نه، آخوندهای دیگه هم دینشون همین، مراجع تقلیدم دینشون همین. گواله بیارم به شما بدم؟ گفتم نه، من آدرس میدم، برو قوم، برو اونجا بپرداز، من نمیخوام. من بخوام چی کار پول تو؟ تواضع یعنی حرفای بی ربط و خلاف قرآن و خلاف اهل بیت نزن. خدا میگه این کارو بکن، تواضع به اینه که یقین کنی به خدا و بگی چشم. به پیغمبرم همینو بگی، به ائمه طاهرینم همینو بگی. برادرانم، خواهرانم، عجب سرمایه عظیمی این تواضع در برابر حق، عجب سرمایه. همین یه نقطه تواضع که در 7 طبقه جهنم رو به روی آدم می‌بنده، و در 8 طبقه بهشت رو به روی آدم باز میکنه. همین تواضع در برابر حق. حالا 2-3 آیه قرآن هم که از آیات ویژه و چشم و چراغی قرآنه، اینو باید فردا براتون بخونم اگر خدا بخواد، که اونجا خیلی زیبا خدا متواضعان در برابر حق و معرفی کرده. خیلی زیبا به نظرم در اون آیات خداوند متعال هفت مسئله بسیار مهم رو مطرح کرده و آخر هفت مسئله میگه اینایی که این هفت مسئله رو دارن وقتی قیامت وارد بشن، اگه پدراشون، زناشون، بچه‌هاشون هم مثل خود اینا باشن، من همه رو با هم دیگه تو بهشت یه جا جا میدم، دوره هم که دلشون برای باباشون، برای مادرشون، برای بچه‌هاشون، برای نوه‌هاشون اینا رو داره آیه، برای نتیجه‌هاشون، برای خانوماشون تنگ نشه. تو بهشت همه دوره هم باشه. خیلی آیات جالبیه. چند تا 3-4 آیه است پشت سر هم دیگه. دعا بکنید که خداوند توفیق بده، لطف کنه که این آیات خونده بشه، در حد خودش توضیح داده بشه، که یه بهره از قرآن تو این ایام شهادت موسی بن جعفر بهره خاص نصیبمون بشه. تو که ناخوانده علم سما که نابرده ره در خرابات، تو که سود و زیان خوب بود ندانی، به یاران کی رسی هیهات به این یه ذره درباره وجود مقدس شما دل ما شیعان خوشه، به این یه ذره که باز 4 حمال رو اووردن بدن متحر تو روی تخت پاره انداختن، از میان تاریکی های زندان بیرون رو بردن، از بس که بدنت سنگین بود وقتی اومدن تو روشنایی دیدن این بدن به عبا پیچیده خیلی لاغره، ولی چرا انقدر سنگینه؟ تخت پاره رو رو زمین گذاشتم. عبا رو کنار زدم، دیدن تمام بدنت غرق گل و زنجیر. اما ما شیعان شما به همین یه ذره دل خوشیم که بدن تو چهار تا حمال برداشته. اما کربلا یه نفر نبود، بدن ابی عبدالله رو از رو خاک بردار. شبانه روز این بدن روی خاک بیابون بود. خدا محبت کنه و همین زودی بریم حرم ابی عبدالله. شبکه های زری رو بگیریم، قبر رو نگاه کنیم، از قبرم داخل قبر رو نگاه بکنیم، هم بیدیم بدن قطع قطع الان در چال. عاقبت زنان قبیله نزدیک کربلا هم به شوهرانشون برگشتن، گفتن اگه دیگه برای دفن این بدنها اقدام نکنید، ما زنا میریم دفن میکنیم. بلند شدن مردا بیل و کلنگ برداشتن، گفتن نبادا مأمورین ابن زیاد ببینن و بگیرن ما رو، نصف شب میریم. خانماشون هم دنبالشون اومدن، وقتی رسیدن همین نقطه ای که رفتید همین جا بدنها افتاده بود، همه معطل موندن. خانوما گفتن چرا قبر نمی کنید؟ گفتن حالا قبرم بکنیم، ما که این بدن ها رو نمی شناسیم. اینا که سر در بدن ندارن. نمیدونیم این بدن مال کیه که اقلن رو قبرش علامت بذاریم. داشتن با خانوما حرف میزدن، دیدن یه شطور سوار تو نور شب سینزهم ماه آروم داره میاد، اومدن فرار کنن، از روی شطور صدا زد فرار نکنیم، من همه این بدنها رو میشناسم. دست دور داد قبر کندن و 71 نفر رو دف کردن. فقط نوبت به بدن ابی عبدالله مونده. فرمود بنی حسن از خیمه های نیم سوختمون برین یه پاره حسیر بیارین. حسیر رو نمیخواست کفن قرار بده، شهید که کفن نداره. میدونید حسیر رو برای چی خواست؟ برای این که دیدین بدن رو نمیتونه تکون بده، هر جای بدن رو از رو زمین بلند کنه یه جای دیگهش رو زمین میمونه. حسیر رو بردن آروم آروم زیر بدن کشید که بشه یه جا بدن رو بلند کنه. رفت میان قبر، حسیر رو با بدن گذاشت و قبر میخواد صورت شهید رو به قبله بذاره.
ولی شهید سر در بدن نداره، مجبور شد رگ آی بریده رو روی قبله قرار بده. هرچی وایستادن دیدن از قبر در نمیاد، اومدن جلو دیدن تو قبر نشسته، صورت روی گلوی بریده قرار داده. عبتا عمد دنیا فبعدک مسلمه و عمل آخرت و فب نور وجه کموش بگم. حسین جا، حسین جا، زیر بغلشو گرفتن از قبر درشو بردن، لچید خاک روی خاک قبر، یه مقدار نم آب پاشید که بشه روش بنویسه، با انگشتش نوش ایها العالم هازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب. اما یه علامتم بگم براتون اهل عالم که بدونین این کدام حسینه. الذی قتلوا اشو اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد اجعلنا من شيعة محمد وآل محمد. اللهم نور قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا أيد واحفظ إمام زماننا. اللهم بحق الحسين اجعل عاقبة امرنا خيرا.